مبحث حجاب، حجاب مردان و نگاه های ممنوع از دیدگاه قرآن.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین،
صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. قال الله العظيم في محكم كتابه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. در باب این آیه در جلسات گذشته مفردات آیه شریفه رو مورد بررسی قرار دادیم. چیزی که می‌خوایم به این مفردات اضافه بکنیم در مورد کلمه غزه و همچنین یک نکته ادبی رو تذکر میدیم، سپس به بحث اصلی پیرامون این آیه شریفه انشاءالله خواهیم پرداخت. برای اینکه مستمعین و کسانی که از هر طریقی صدا و تفسیر ما رو دارند حوصله‌شون سر نره، مخصوصا کسانی که علاقه به ادبیات عرب ممکنه نداشته باشن یا دستی در این کار نداره، یعنی ورودی در این کار ندارن، و هر کس در هر علمی که ورود نداشته باشه، خب بسیار طبیعی است که اگر در اون علم و از اون علم برای اون شخص یا اشخاص صحبت بشه خوشایندش نیست و احساس خستگی و کسالت میکنه و از مجموع بحث ممکنه یک تنفری بهش دست بده و ناخوشایندی بهش دست بده. ولذا از این دوستان من خواهش میکنم که فقط چند دقیقه تحمل بفرماین. من یک نکته‌ای که راجع به غزه که البته اون به درد همه میخوره خدمتتون عرض میکنم و بعد یک نکته ادبی هم راجع به آیه شریفه و بعد از این چند دقیقه انشالله بحث اصلی پیرامون این آیه رو شروع خواهیم کرد. اون چی که راجع به کلمه غزه باید اضافه کنیم به اون مواردی که گفتیم این هست که در المنجد عربی معنای بسیار لطیف و عالی رو برای کلمه غزه ذکر کرده. المنجد فارسی که ترجمه المنجد عربی است، متاسفانه بسیاری از معانی المنجد عربی رو در خودش نیورده. این رو دوستان دقت داشته باشن. بعضیا المنجد فارسی میگیرن، عیبی نداره، ولی دقت داشته باشن که این دقیقاً ترجمه شده ی المنجد عربی نیست. این رو دقت داشته باشن دوستان. بعضیاشون نیورده، مثل ترجمه المیزان میمونه که در تایپ این ترجمه بعضی از نکات از قلم افتاده، بعضی مثبتات منفی شده، بعضی منفی ها مثبت شده. اینو باید حتما دوستان در چنین مواقعی به اصل عربی المیزان هم رجوع بکنن یا تفاسیر دیگه بعضا که ترجمه میشه حتما به اصل عربیش رجوع بکنید. حتی به این لپتاپ ها هم اطمینان نکنید، چون لپتاپ یک دستگاه هست. شما این دستگاه رو میایید از روی تفسیر یا هر کتاب دیگر رو تا وقتی که تایپ میکنن انتقال میدن به این دستگاه، اون تایپ اگر توش اصلش اشکال داشته باشه، تایپیست اشتباه کرده باشه و مصحح متوجه نشده باشد، لپتاپ هم یه دستگاه است، همون رو منتقل میکنه به من و شما. و این غلط ها رو من تاکنون باهاش برخورد داشتم که خدمتتون عرض میکنم. اما اون چرا که در المنجد عربی صفحه 553 در مورد غزه یقظ بیان می‌دارد، طرفه و من طرفه، صوته و من صوته، یعنی خفزه ایشون فرموده، یعنی پایین آورد آن را، و کفه یعنی نگه داشت آن را، یعنی آن نگاه را یا آن صدا را، و حفظ کرد آن را. این خیلی جالبه. و کسرهو یعنی قطع کرد نگاهش را. بعد خودش یک مطلبی رو در پایان این دو سه تا نکته‌ای که گفته تذکر داده راجع به غزه. ایشون می‌فرماید غزه بصرهو، ببینید چقدر زیبا معنی کرده، خیال همه رو هم راحت کرده، که ما هم میگیم فرو بخوابانید، فرو خوابانید، بپوشانید، پوشانید، کم کنید از نگاهتون، هی بالاخره توی دست اندازی میافتید. آقا خیال همه راحت کرده با این معنا. ببینید چقدر جالب. یه مسیحی هم هست این کتاب رو نوشته دیگه. غز بصره عین منعه مما لا يحل له رؤيته، یا رؤیتهو. می فرماید قضا یعنی باز داشت چشمش را از آنچه دیدنش برای او حلال نیست. چقدر معنی قشنگه. قضا یعنی باز داشت چشمش را از آنچه دیدنش برای او حلال نیست. اگر تمرکز اینجا باشه با همون دفعه اول دوستان میگیرن، اگه بخوان نوت برداری کنن راحت میتونن این کار انجام بدن. پس شد ای منعه مما لا یحل له رؤیته. خب این یه مطلب. اون مطلبی که گفتیم حالا ممکنه برای بعضی خسته کننده باشه، ما زود میگذریم. اگر دوستانی پیرامون این قضیه بحثی داشتن، نشینن بگن آقا فلانی مطلبشو گفت، مطلب پیرامون این قضیه زیاده، ما صحبت زیاد داریم. بنده تا هر وقتی که زنده هستم، الان هستم، فعلا تا هر وقتی که زنده باشم در خدمت شما هستم. اینجا که دارم بحث و جمعش میکنم، برای اون کسانی دارم جمع میکنم که حوصله شنیدن نکات ادبی رو مثل بنده و شما ندارن. دوستانی که حوصله این کار رو دارن رجوع میکنن، بندم خیلی لذت میبرم، حضوری مینشینیم، وقت میذارن، ما از محضرشون استفاده میکنیم، میشینیم استفاده میکنیم، یعنی بحث میکنیم، مشکل نداره، کلمه رو واژه رو میذاریم شروع میکنیم بحث کردن. اما اون چیزی که من باید بگم که همه استفاده بکنن، همون کسی که ادبیات خونده هم نخونده و سریع بگذاریم، این هست راجب کلمه، یعنی در واقع راجب آیه 30 که قل للمؤمنین یغضوا، میفرماید بگو ای پیغمبر، امر، جمله امری است، آیه با امر شروع شده، با فعل امر قل، به مؤمنین بگو یغضوا. یغضوا چون صیغه جمع مذکر مغایبه، معنیش اینه که میپوشانند. میپوشانند اینجا معنی نداره. خب باید یه چیزی بگردیم پیدا کنیم که معنی داشته باشه. در ادبیات عرب هم اینا زیاد، در ادبیات عرب این جوجه ها میگه آقا حتما یک جمله ای در تقدیر هست، یعنی در نیت گرفته شده، پشت این جمله جمله دیگه ای هست. از این حرفات قرآن تو ادبیات عرب بسیار زیاده. یغضوا یعنی میپوشانند. بگو ای پیغمبر، به مؤمنین میپوشانند از چشم هاشون. خب این معنی نمیده، بعد معنی کنم ببینم اینجا یعنی چی. اینجا دو تا راه مفسرین مطرح کردن. راه اول، اسمم نمیاریم، برای اینکه وقتی اسم مفسری بیاد اینجا، تا ما بگیم یه وقت خدای نکرده قول رو اینجا نقادی کنیم، یه وقت قول رد بشه، یا ما پیرامون اون قول سوال داشته باشیم و اون مفسر، مفسر محترم زنده نباشه، ما که نمیدونیم که نظرش چی بوده. ما خدا دیگه یه عده میگه آقا پس فلانی اشتباه کرده. نه، فعلا زنده نیست از نظرش دفاع کنه، ما فعلا نمیتونیم نظر او رو بپذیریم، او هم زنده نیست از نظرش دفاع کنه، نمیتونم بگیم فلانی اشتباه کرده، ما نمیدونیم منظور نظرش چی بوده. اینی که من اسم نمیارم، چندی مفسر این قول رو بیان کردن، من اسم نمیارم به این دلیل هست. قول اول این و راه اول گفته می شود که برای اینکه این ثقالت معنی هست بشه، میگویند قل للمؤمنین ان تقل در تقدیر گرفته شد، یعنی بگو به مؤمنین ای پیغمبر اگر تو بگویی ان تقل، جمله ان تقل در تقدیره، ان تقل که اگر بگویی، این میشه شرط، جواب شرط میشه یغضوا من ابصارهم، میپوشانن چشماشون رو، اگر تو به اینها بگی میپوشونن چشماشون. اینجا یک مسئله رو حلش کرده، یعنی آمده گفته آقا این جمله برای اینکه یغضوا همینجور معنا نمیداده، ببینید چگونه دارم از بیخوبون مطرح میکنم، دوستانمون که برای بحث و مناظره آماده میشن در پیرامون مسائل قرآنی یا روایی، چگونه باید بحث رو شروع بکنن، اول باید خود اشکال باز بشه کامل. اینجا که میگه بیانش به این صورت، این گروه از مفسرین بیانشون به این صورت هست، یک ابهام رو برطرف میکنن. او ابهام اینه که آقا یغضوا که معنی نمیشد، الان با گرفتن این جمله مقدر حالا به راحتی معنی میشه. قل ای پیغمبر بگو، قرآن ها رو هم که دوستان دارن نگاه میکنن، به مؤمنین ان تقل اگر بگویی تو، یغضوا من ابصارهم، انتقل میشه مقدر ما، انتقل میشه جمله شرطیه، جواب شرط میشه یغضوا من ابصارهم، میپوشانن چشماشونو، یعنی از اون چی که حرام هست چشمشون رو فرو میگیرن و میپوشونن. این ابهام یقظو برطرف میشه اینجا با این مقدر. اینجا یک مسئله اعتقادی پیش میاره، درست اون ابهام برطرف میشه، ولی یک مشکل اعتقادی پیش میاد. مشکل اعتقادی چیه؟ مشکل اعتقادیش اینه که سوال پیش میاد که آقا خداوند تبارک و تعالی به پیغمبرش فرموده به مؤمنین بگو اگر که تو بگویی ای پیغمبر اینها چشماشون رو میپوشونن. خب پیغمبرم آمده به مؤمنین گفته که چشماتون رو بپوشونین. اتفاقا همین مؤمنین بسیاریشون یا اغلبشون هستن که چشماشون هم نمیپوشونن، به نامحرم هم نگاه میکنن، حالا بعدش هم یا توبه میکنن یا توبه نمیکنن، انشالله بعدش هم توبه میکنن و تصمیم هم میگیرن که دیگه به نامحرم نگاه نکنن. اینجا اون مطلبی که پیش میاد این هستش که نقض غرض پروردگار شده. غرض پروردگار از این مطلب این بوده که بگه به پیغمبرش و فرموده اگه تو بگی اینا این کار رو میکنن، پیغمبرم گفته اینا این کار رو نمیکنن. یعنی در واقع هدف خداوند تامین نشده، غرض خداوند نقض شده، از بین رفته. و خداوند متعال وقتی دستوری میده که بگه اگر تو بگی این کار رو میکنن شرط بکنه، باید حتما جواب و جزای شرط چی بشه؟ باید حتما محقق بشه. وقتی محقق نمیشه، پس خداوند متعال چرا به پیغمبرش این رو میگه؟ این مشکل اعتقادیه. پس اگر ان مقدر بگیریم، این مشکل اعتقادی رو به وجود میاره و خودش قابل بحث. بسیار خلاصه عرض کردیم. راه دوم این هست که در اینجا ما بیایم ان رو در تقدیر بگیریم، یعنی کلام این میشه قل للمؤمنین ان یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، یعنی و ان یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان الله خبیر بما یصنعون. یعنی این که ای پیغمبر به مؤمنین بگو این که، چون ان این که هست به معنی این که هست، این که بپوشانن چشماشون رو از حرام، از اون چه که حرام هست دیدنش برای اینها و حلال نیست، و این که نگه دارن فروج خودشون رو، ذالک از کال لکم الی آخر آیه. اینجا یک مسئله ادبی پیش میاد، مشکل ادبی. ظاهر آیه درست میشه، یعنی مشکل اعتقادی نداره، اما یک مشکل ادبی پیش میاد. مشکل ادبی چیه؟ اینه که در کتب نحوی نوشته شده که آقا وقتی ما ان رو میخوایم در تقدیر بگیریم، حرف ان رو در تقدیر بگیریم، حتما باید بر سر فعلمون حرف فا آمده باشه، یعنی کلام اینجوری باشه قل للمؤمنین فیغضوا من ابصارهم الاخر، حالا یه فا به سر یحفظو بیاریم یا عطفش کنیم به این فا هم نخواد، مثلا توجیهش کنیم به این صورت. به هر حال یه دونه فا میخواد به سر یقوزی و این فا رو اینجا آیه چی؟ نیاورده. این مشکل ادبی چجور حل میشه؟ راه اول که اون مشکل اعتقادیه که خوب اون قابل توجیه نیست، در واقع مشکلش خیلی مشکل بزرگیه. در راه دوم که تفاسیر مطرح کردند، راه دوم رو مسئله و مسیر توجیهش ساده تر هست. من رجوع کردم به کتابی به نام، عرض به خدمت شما که یک کتاب نحوی، آقای حسینی تهرانی نوشته این کتاب رو، جناب آقای هاشم حسینی تهرانی، نمیدانم در قید حیات هستن، اگر هستن خدا حفظشون کنه، اگرم که به رحمت خدا رفتن خدا ایشون رو بیامرزه و با اولیا و محبین خودش محشورش بگردانم. در علوم العربیه علم النحو صفحه 859 چنین بحثی رو ایشون اونجا مطرح کرده و فرموده اونجا که آقا در بعضی از جهات تو قرآن کریم سماعن یعنی شنیده شده از عرب و در قرآن شنیده شده که این کار رو انجام داده، نه رو قاعده باشه. قاعدهش چی بود؟ حتما باید حرف چی داشته باشه؟ فا داشته باشه. فا نداره. فا رو میگن قیاسی، یعنی قاعده رو میگن قیاسی. قیاسی نیست، سماعی هست. سماعی یعنی بدون قاعده. خلاف قاعده در قرآن کریم دیده شده که این کار رو انجام داده. ایشون در اون صفحه البته مصادیقی رو ذکر کرده که من اون مصادیق مورد پسندم واقع نشد به دلایلی که عرض میکنم، به دلیل اینکه میخوایم کسالت و خستگی این بحث نداشته باشه برای اون افرادی که عرض کردم اول بحث، از ذکر این مسئله از اینجا به بعدش خودداری میکنم. ولی این رو میتونم بپذیرم که ما باید رجوع کنیم به قرآن کریم، اون مصادیق رو خودمون پیدا بکنیم که قرآن کریم سماعاً این کار رو انجام داده باشه و ان را بدون در نظر گرفتن حرف فا بر اول فعل مضارع در واقع ان رو در تقدیر گرفته باشه قرآن کریم، این کار رو کرده باشه بدون حرف فا. این تا اینجای قضیه. بیشتر از این رو عرض کردم اول بحث، دوستان میتوانن رجوع حضوری داشته باشن، خوشحال میشیم که پیرامون این قضیه بنشینیم و ساعتها با همدیگه صحبت کنیم که همش فضیلت و پاداش هست. این تا اینجا یک صلوات محبت بفرمایید. پس طبق مسیر دوم که اشکال اعتقادی نداشته باشیم، راه دومی که مفسرین که این گونه مطرح کردن این میشه، قل للمؤمنین، بگو به مؤمنین ای پیغمبر، ان یغضوا، این که بپوشونن چشمهاشون رو از آنچه که بر اونها حرام شده دیدنش، و یحفظوا فروجهم، و این که نگهداری کنن فروج خودشون رو. این تا اینجا قضیه درست، مشکلی نداره با اون شرطی که عرض کردیم. ذالک ازکا لهم، این ذالک ازکا لهم، بعضی از مفسرین آمدن، شاید هم بگیم اکثر مثلا، این رو گرفتن به این که این مطلب برای ایشان ذالک، این قضیه که ما گفتیم که چشماشون رو بپوشونن و فروجشون رو نگه بدارند، ازکا لهم، ازکا افعل و تفصیله، یعنی بهتر است برای ایشان. مخالف این حرف این میشه که اگه این کار رو نکنن بدن انجام ندادن، کار خوب انجام دادن، ولی خوبترش از کا اینه که چیکار کنن؟ از کا اینه که بیان فروج رو حفظ کنن و دیدگان خودشون رو از نامحرم بپوشونن، از اونچه که براشون حلال نیست بپوشونن. ولی اگه نپوشوندن در واقع دیدگانشون و فروجشون رو حفظ نکردن، هم کار بدی نکردن، کار خوبیه، ولی خوبترش اینه که ذالک از کاله هم. این در صورتیه که بیایم قول عده زیادی از مفسرین رو بپذیریم که از کار رو اینجا به معنای افعل و تفضیل ذکر کرده اند، در حالی که از کار در قرآن کریم بر وزن افعل و تفضیل آمده ولی به معنای افعل و تفضیل در بعضی از جاها هست که نیامده و قرآن به کار برده. مثل چی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید هو اعلم بكم، سوره مبارکه نجم آیه 32. شما نمیگید که او یعنی خدای تعالی داناتر است به حال شما. داناتر از کیه خدای تعالی؟ یه دانایی باید باشه که خدای تعالی از اون داناتر باشه، یعنی در اون دانایی اینا با هم شریکن. خداوند به عنوان یک شریک، شریک دوم یا شریک اول، داناتر از دانای کیه؟ اولی هست. این غلطه. اینجا میگن افعل و تفسیر، این رو مرحوم دانشمند فقید استاد نیکوصفت رحمت الله علیه تو جزوه خودشون هم، جزوه صرفیه خودشون، اونجا ذکر کردن که ما افعل و تفسیرهایی رو در قرآن کریم داریم، یه نمونهشنه، نمونهای زیادی هم داره که اینا در مورد خدای تعالی وقتی به کار میره از افعل و تفسیری میفته، یا به معنای اسم فاعل به کار میره یا به معنای صفت مشبهی، یعنی معنای وصفی پیدا میکنه، دیگه افعل و تفسیر معنا نمیشه اگرچه وزنش همون باشه. مثل اعلمو، وزن افعلوه، یعنی افعل و تفسیری، ولی معنای افعل و تفسیر اگر بگیریم یه شریک برای خدای تعالی از نظر اعتقادی درست کردیم که این غلط. اینم بحثش رو هر کس خواست باز رجوع میکنه، از نظر ادبی باهاش صحبت خواهیم کرد. پس آیه ذالک از کالهم، البته من یه مصداقش رو دیدم، از این نمونات تو قرآن زیاده، هو اقرب و اعدلو، هو اقرب و لتقوا. اینجا باز شما برید نگاه کنید متوجه خواهید شد که اقرب و بر وزن افعلوه و این عرض به خدمتتون این که معنای افعل و تفصیل نمیده. جاهای دیگه هم داریم هو احون و علی، او این کار برای خدای تعالی آسان‌تر است. آسان‌تر است معنی نمیشه، آسان است. اینا همه افعال و تفسیری متعددی که تو قرآن آمده ولی به معنای وصفی به کار میرن. پس اینجا ذالک از کال لهم، برای اینکه اون اشکال اعتقادی رو هم تولید نکند، میگوییم که این برای ایشان، این مطلب یعنی چشم پوشی از نامحرمان و حفظ فروج، برای مؤمنین چیز بسیار پاکیزه ایست، چیز خوبی است، نه خوب تر است، این کار خوبه. مخالفش، عبارت مخالف و مفهوم مخالفش چی میشه؟ اگر این کار رو نکنن کار چی میشه اون وقت؟ کار بد میشه. اما اگه خوب تر بگیریم، مفهوم مخالفش اینه که آقا جی فلان کار انجام ندن میشه خوبه، ولی خوب ترش اینه که این کار انجام بشه. این تا اینجای قضیه. اما بریم سر اصل بحث این آیه، که بسیاری مشتاقن که در واقع مباحث اصلی رو پیرامون این آیه شریفه داشته باشن. یک صلواتی دیگه محبت بفرمایید. بعد از روشن شدن این مطالب ادبی آیه، اینجا یک سوالی پیش میاد. آیه خطاب به پیغمبر خاتم، پیغمبر خطاب به مؤمنین، باید این مطلب رو برسانند که آقا بیایید غض بصر کنید. غض بصر یعنی چشمتون رو از اون چی که حلال نیست بپوشونید. خب اینجا این سوال پیش میاد که آقا چه چیزهایی بر ما حرام هست که ما باید چشمون از اونا بپوشونیم؟ آیا این که آمده مطلق فرموده یغضوا من ابصارهم، ما از صبح چشمونو ببندیم تو جامعه راه برویم تا شب؟ هزار تا بلا به سرمون میاد. به خواهرمون، مادرمون، عممون، خالمون، عرض به خدمت مادر بزرگمون، کسانی دیگه که به مواردی دیگه، به موردهای دیگه به ما محرم هستن، حق نداریم نگاه بکنیم به اینها؟ و اگر حق داریم نگاه کنیم، چه اندازه وسعت دید ما هست؟ ببینید اصل نگاه کردن و سعه نگاه کردن. برای چی لغت نظر رو اول بحث کردیم؟ حالا بهش میرسیم. سعه دید ما تا چقدر ما میتونیم نگاه کنیم؟ خاله ما عرض به خدمتتون که به ما محرمه، تا چه اندازه ما میتونیم به خالمون نگاه کنیم و با چه نگاهی میتونیم بهش نگاه بکنیم؟ اینا رو تو آیه شریفه نیاورده. مطلق فرموده که چشتون رو ببندید و از اون چی که بر شما دیدنش روا نیست و حلال نیست. خب چنین آیاتی که کلیگویی میفرماید، مطلق بیان میکنه، برای این که ما بیاییم مقیداتش رو و قیودش ببینیم چیه، از حالت اطلاق آیه رو در بیاریم، آیه برامون تبیین بشه، روشن بشه، و در واقع بیاییم دنبال مبینی بگردیم که آیه رو برامون روشن بکنه، به چند تا عامل همیشه یادتون باشه ما نیاز داریم. یک عامل اول، عامل اول اینه که حتما صدر و ذیل آیه رو ببینیم. ببینید من یه مثال خیلی ساده میزنم، اما مثالای دیگه به این سادگی نی تو قرآن کریم، یه خورده دقت میخواد. این مثال برای همه به درد میخوره، خیلی ممکن از زور سادگی بعضی با بنده اعتراضم بکنن، اشکال نداره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه دین. فویل للمصلین، مطلق فرموده وای بر نمازگزاران. تا این آیه رو شما ورد تایپ بزن، پایینش هم به ترجمه کن و انگلیسی هم ترجمه کن، بده بیرون، بنویس سوره دین آیه مبارکه فلان، دروغ هم که نگفتی که، بزن تو اداره، هر کس بهت گفت زور برین نماز، بگو بالا سر منو بخون، نوشته وای بر نماز گذاران، پس نماز رو تعطیل کنی، مرخص دیگه، نماز نخونی، راحت بلش کن. فویل للمسلین، اینجا میگه آقا مطلق فرموده فویل للمسلین آیه، اما بعدش آیه بعد که ما میگیم ذیل آیه است، آمده قیدش رو مشخص کرده، تبیین کرده آیه شریفه رو. آیا مطلق نمازگزاران وای بر این هاست؟ اگه اینجور باشه که خب با آیه اقیم الصلا که این همه خداوند دستور داده در چندین جای قرآن که آقا نماز رو به پای دارید، این که نمیخونه با هم، خب این قیدش چیه؟ میگه آقا به ذیل آیه نگاه کن، صدر و ذیل آیه رو ببین. بسنده به یک آیه نکنید. اینها خیلی مطالب و لطائف جالبی توش هست که ما باید دقت کنیم و خیلی از ما هم دقت نمی کنیم. شما میایید ادامه آیه فویل للمصلین الذینهم اشاره است، یعنی این که داره توضیح میده، تبیین میکنه کسانی که چه کسانی، وای بر اوناست، کسانی که الذینهم عن صلاتهم ساهون، نمازگزارانی که اهمال میکنن در نماز، نمازشون یه نماز سبایی کیه میخونن، والذینهم یراؤون و یمنعون الماعون، صفاتی دارن، ریا میکنن، فلان، از بحث ما خارج. توضیح داده، تبیین کرد. اینجا یه عامل همیشه صدر و ذیل، صدر و ذیل. عامل دوم رجوع به مبینین قرآن هست. مبینین قرآن در صدرشون خود پیامبر هست، بعد ائمه اطهار صلوات الله علیه اجمعین. هر کی هم میگه آقا مبینین غیر از اینا میتونن کسای دیگه باشن، آیه رو شما بهشون بده، بگو آقا این آیه رو شما بر ما تبیین بفرمایید، بده به مبینینتون بر ما تبیین بفرمایید، هر آیه دیگه از آیات قرآن کریم که روشن نشده یا مثلا رجوع باید به ائمه بشه، بگی آقا شما بگیرید آیه رو تبیین کنید که غیر از ائمه را قبول دارید. این عامل دوم. ائمه میشه چی؟ مبینین. مبینین میشن ائمه، پیغمبر خاتم در رأسشون. خب اینجا چه جوری باید تبیین بکنن؟ روایات و احادیثی که در ذیل اون آیه ذکر شده، باید رجوع به اون روایات و احادیث کرد. این دو عامل. سوم، شأن نزول. شأن نزول یعنی چی؟ خیلی مهمه. یعنی انسان وقتی که میبینه آیه مبهماتی داره، کلیگویی کرده، مسئله رو گفته که الان دشمن ازش سوء استفاده بشه، باید حتما حتما سراغ چند تا عامل بره، یکیش هم شأن نزوله. شأن نزول یعنی چه؟ صلواتی بفرستید تا تعریف کنم. شأن نزول عبارت هست از زمان نزول آیه. چه زمانی آیه نازل شده؟ چه زمانی؟ مکان نزول آیه، در چه جایی آیه نازل شده؟ مکه بوده؟ مدینه بوده؟ سوم، به چه علتی آیه نازل شده؟ علتی داشته نزول این آیه؟ حداقل این سه تا باید درش در شأن نزول مشخص بشه. یعنی شأن نزول عبارت است از این سه تا چیز، ممکن حالا یکی دو تا دیگه هم بهش اضافه بشه، ایبی نداره، مهمترینش همین سه تاست که من عرض کردم: زمان، مکان، علت نزول. این مجموعه اینا رو بهش میگن شأن نزول. سراغ این آیه هم که بیایم باید سراغ همین عوامل بریم. پس شد عوامل صدر و ذیل آیه، رجوع به مبینین، سوم شأن نزول. آیا عوامل دیگه هم داریم؟ بله عوامل دیگه هم داریم، ولی مهمترینش همین است که من برای شما برشمردم، که خود شأن نزول تعریفش این بود که عرض کردم. یعنی باید حتما زمان، مکان آیه، زمان نزول آیه، مکانی که نازل شده و همچنین علتی که برای نزول داشته حتما باید مشخص بشه. خب حالا میایم سراغ این آیه شریفه. در مورد صدر و ذیلش نگاه میکنیم، به بالای آیه چیزی نداره، پایین آیه نگاه میکنیم، آیه 31 مشخص کرده که محارم چه کسانی هستند، نامحرمان چه کسانی هستند، تا کجا انسان میتوانه نگاه بکنه، تا کجا انسان نمیتونه نگاه بکنه، سعه دید چقدره. مقداری از ابهامات ما و پاسخهای ما رو آیه 31 داده. این عامل اول. حالا آیه 31 هم حتما میدونید که در ادامه آیه 30 حتما ما مفصل انشاءالله روش بحث خواهیم کرد. دوم، گفتیم چی رو باید نگاه بکنیم؟ حتما مبینین، روایات. بله در ذیل این آیه ما روایات و احادیثی داریم از ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم که حتما به اونها مراجعه خواهیم کرد در زمان خودش. سوم، شأن نزول. این آیه اصلا در چه زمانی نازل شده و در چه مکانی و به چه علت؟ ببینید در عمده تفاسیر این مطلب رو نقل میکنن که اصول کافی هم این روایت رو نقل کرده، کتاب کافی در قسمت تفسیرش، از سعد الاسکاف یک فردی است، او هم از امام پنجم امام باقر علیه السلام نقل میکنه. امام باقر علیه السلام میفهمد که میدونین این آیه در چه زمانی چه وقتی نازل شده به چه علتی. قضیهش این بوده، یه جوانی از مهاجرین و انصار که ما میشناسیمشون، دو گروه بودن اینا در صدر اسلام، از گروه انصار، این تو کوچه های مدینه داشت میرفت، یادید یه خانومی داره عروبروش میاد، یه خانم جوانی داره عروبروش میاد، این خب شروع کرد به این خانم جوان نگاه کردن. اون موقع هم اتفاقا زمان جاهلیت مثل جاهلیت مدرن حالا بود، یا بگیم جاهلیت مدرن حالا مثل جاهلیت سنتی 1400 سال پیش بود. روسری ها رو که میبستن مثل بعضی از هنرپیشه های سینمای جمهوری اسلامی اینجا بالای گوششون میوردن، اینجا گره میزدن که خوشتیپ بشه، بلبلای گوش پیدا، زیر چانه پیدا، اینجا همه پیدا، زینتی هم اگه داشتن مینداختن اینجا قشنگ فشنگتر میشدن به قول معروف. این جوان دید بعد این خانم رو سرش اینجا بسته پشت گوش به این صورت، اینجا گره زده، اینجا پیدا، یه زینتی هم انداخته داره میاد. او از روبرو داره میاد، اینم از اینجا داره میاد. این نگاه تلاقی کرد به این خانم، شروع کرد نگاه کردن به این خانم. این خانم بعد از بغلش رد شد، همچنان به این خانم نگاه کرد. نگاه کرد، شروع کرد نگاه کردن به این خانم و حرکت کردن و حرکت کردن. رفت خونه ها کاهگلی بود. یه شیشه ای یا یه استخونی چیزی از یه خونه کاهگلی تو این کاهگلا زده بود بیرون. این جوون هم همجوریش نگاه میکرد. حالا خدا باز پدر این جوون رو بیامرزه. من یه وقتی میخوام تو تهران تردد بکنم یه موتوری میگیرم، چون با ماشین که میدونیم که اصلا دیگه با این وضعیت نرده هایی که کشیدن و اینا که اصلا واویلا شده دیگه، ما یک موتوری میگیریم، یه پولی بهش میگیم ما رو ببر. بعضی اینا یه وقتی اعتیاد دارن که تو موتور خوابم با دارشون داستان تعریف بکنیم، قصه بگیم که این خب نره یه تو دل ماشین، یه شب ما عرض خدمتی که جزء نماز لیلت و دب بعد در اون بخونن. یه قسمت اینا هم که همینجور دارن میرن که یکیشون بود که نصیب ما شده بود، دیدم یک نگاه کرد به یه خانومی، همینجور که داشت موتور میروند صورتش هم برگردون با این خانوم رفت. گفتم قربونتو برم، دیدم فایده نداره عزیزم، هیچ دیگه ناچارم بهش گفتم چهار راه بعدی من قشنگترشو بهت نشون میدم، تو ولکن بذار سالم برسیم، من چشم من اونجا یکی بهت نشون میدم قشنگتر، ولش کنین، تو داری میری فرمونه گرفتی، داری گاز میدی، داری به اینم نگاه میکنی، خوش انصاف این روبرو منو میخوای چیکار کنه، خودت هرجو میخوای بری، ما اینجا نشستیم. این جوون هم داشت با این نگاه به این خانم تو کوچه مدینه، کوچه تنگم بودش، نگاه میکرد میرفت، همینجور نگاه کرد رفت خانم رفت عقب، این عقب نگاه میکرد راه میرفت پیشونی خود با استخون که از خونه در اومد، یا تیکه شیشه با استخون لا این کاگلا و اینا که شما میدونی زده بود بیرون، خورد به اونجا. این جوون انقدر داغ بود و انقدر بهش این نگاه مزه داده بود که بازم نفهمید چی شده با اینا، یه خودی که از داغیش چی کرد و اینا، سرش منکر رفت، ایستاد، دید عیداده بیداد، صورت داغ شد، دست زد دید پر خونه، نگاه کردید خون اومد روی پیرهنش، به جای اینکه خودش رو ملامت و سرزنش بکنه مثل خیلی هم مسلمان ها گوه الان میرم به پیغمبر میگم این چه دینیه، بابا تو درست کردی بخواه، چه زندگی این زن ها چجوری را میرن، چه وضعیته، لا اله الا الله، این چه وضعیه، لا اله الا الله، این چه وضعیه، گفت میرم به پیغمبر میگم لا اله الا الله، این چه وضعیه. اومد خدمت پیغمبر، امام باقر علیه السلام میفهمد که اون جوان اومد خدمت پیغمبر، عرضه داشت که حضرت پرسید که چی خونی مالی مالی تو چی شده، عرضه داشت که یا رسول الله ما داشتیم اینجوری میگفتیم زنه اومد، این چه وضعیه جمهوری اسلامی تو درست کردی یا رسول الله، حکومتش رو زنه اینجوری اومد، ما نگاه کردیم دیدیم خیلی جالبه، بعد نی نگاهش کرد، بعد داشتیم اینجوری راه میرفتیم یا رسول الله اینجوری تر خورد به این شیشه، اولا به این خونه دستور بدین شیشه برش گوشت کاگلش بیرون استخون گوشت، ثانیا به این خانم بگین چرا اینجوری داره راه میره، ساده سرش نگفت که به خودم میگم چه دارم نگاه میکنم. پیغمبر قبل از هر گونه پاسخگویی یه لحظه مکسی کردن. جبرئیل نازل شد، این آیه رو آورد. پیغمبر قل، بگو للمؤمنین، به مؤمنین یغضوا من ابصارهم. این که شکستن پیشانی است. نگاه، حالا بحثشو میکنیم، گرفتاری و تبعات نگاه بالاتر از این حرف هاست. نگاه به این خانوم، به اون خانوم، به اون خانوم، اینا تبعاتی داره، آخرتش که سر جای خود، برای دنیاش تبعاتش من عرض میکنم از آخرت سنگین تره در جای دیگه. جوامع رو به هم میریزه، زندگی ها رو به هم میریزه، طوفان هایی به پا میکنه در نهاد آدمی و سپس بروز این طوفان ها در بیرون در رفتارهای انسان که چی به دست انسان میده. این نگاه، بگو بهشون که نگاه هاشونو از اون چه که بهشون حلال نیست بپوشونن، نگاه نکنن. ما که خداییم خیر اینا رو میخوایم. اگه بعدشون رو می‌خواست خدای نکرده، بعدشون رو که نمی‌خوایم بگیم که نگاه نکن. اگه خوب بود می‌گفتیم نگاه کن. اگه شراب خوب بود، عقل زایدم که خود ما بهشون می‌گفتیم برید بخورن. اگه مواد مخدر خوب بود، خودمون بهشون می‌گفتیم برن بکشن. اما مواد مخدر همینه که شما دارین می‌بینید، جوونه یه دون از این قرصه رو خورده تو موتور نشسته، آقا یه جوری داره میاد، اصلا واقعا همه می‌زنن رو ترمز بیچاره‌ها وا می‌سن ماشینا. من مگه اینا می‌ترسن بیچاره‌ها 40 میلیون دیگه بدون گردنشون. معلومه یه سی خورده. اون یکی اومده وسط اتوبان وایساده. من گفتم وسط اتوبان برای چی؟ گفتم ایناست که قرص خورد. آخر یکی ما زیر بغلش گرفت، یواشاش بردش اونور. یه جوان، یه دختر جوان. نگاه هم از همین ها. چه تبعاتی داره؟ عرض خواهیم کرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. نگاهشون از اون چی که حلال نیست بپوشونن. خیلی براشون منفعت داره، اگه نکننم خیلی ضرر داره. و یحفظو فروجهم، و فروج خودشون رو نگه بدارن. اتفاقا هر جا واژه فروج در قرآن کریم به کار رفته، یعنی مساویسش مساوی با این واژه این هست. وقتی میگه حفظ فروج بکنید، چه به مرد چه بزن، یعنی این که چی؟ یعنی این که دنبال زنا و عمل منافی عفت نرید، نسلتون منقرض میشه، خانواده‌هاتون هم میپاچه، مریضی‌های جور و جور میگیرید. زنا حرام در اسلام، از گناهان کبیره است. هر جا تو قرآن اومده به همین معنیه، اما یک جا به این معنی نیست، اونم هم همین آیه است. به معنی زنا نیست، به معنی عمل منافی عفت نیست. اتفاقا در این آیه به این معنی است که یحفظوا فروجهم، یعنی اینکه نگه بدارن فروج خودشون رو از اینکه کسی به اینها نگاه بکنه. فروج یعنی چی؟ یعنی هر چی که زشته دیدنش برای دیگران، برای کسانی که نباید ببینن، اونا نگه بدارن، نذارن کسی به اون جاها نگاه بکنه، به اون مواضع نگاه بکنه، هر جایی که زشت دیدنش، چه برای مرد چه برای زن. چه برای زن هم آیه بعد توضیح میده. امام صادق علیه السلام ببینید یک حدیثی داره چقدر جالب هست. صلواتی محبت بفرمایید. حضرت میفهمن این در اصول کافیه، نور الثقلین هم یه تفسیر روایی است، جلد سوم صفحه 587 و 588 این روایت رو نقل کرده. امام صادق علیه السلام میفرمایند که هر آیه‌ای که در قرآن سخن از حفظ فروج میگوید، منظور حفظ کردن از زناست. یعنی فروجتون رو نگه بدارید، یعنی طرف زنا نرید، جز این آیه که منظور از آن حفظ کردن از نگاه دیگران است. از نگاه بپوشونید. پس اون چی که در ابتدای آیه 30 و 31 آمده، ابتدای آیه 31 یعنی چی؟ یعنی بعدا هم میخونید و داره قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. تا اینجا با آیه بالا مشترک، یعنی فقط یک مسئله رو اینجا داره بررسی میکنه و مسئله یک واژه هست. دقت بکنید چرا اینو اول توضیح خوب دادیم، واژه نگاه کردن. بحث در آیه 30 و 31 تا یحفظن فروجهن یک بحثه، فقط بحث نگاه کردن هستش. این نگاه کردن انقدر مهمه که خداوند این آیه رو بهش اختصاص داده و ابتدای آیه 31 رو و بحث مفصلی در آیات قرآن کریم و همچنین روایات و احادیث کرده و علما بحث عقلی راجبش کردن، بحث روانشناسی راجبش کردن، بحث اجتماعی راجبش کردن الا ماشاءالله. تا اونجاش که ما بتونیم اینجا خواهیم بود. خب این نگاه کردن یه مبحث مهم در اسلام. ما الان دقایقی که وقت داریم تا پایان کلاس بحث نگاه کردن رو یک بازش بکنیم، بابش رو باز بکنیم، توضیحاتی بدیم و انشالله بتونیم که یک نتایجی از این مبحث انشالله گرفته باشیم. در ابتدای این بحث یک مسئله کلی باید روشن بشه و اون اینه که بدونیم خود نگاه کردن اصولاً از دیدگاه شارع مقدس در دو قسم. یک، نگاه مشروع. مشروع آخرش عین داره. نگاه مشروع یعنی چی؟ نگاهی که جایزه، حلاله، هیچ پیامد منفی هم نداره، تبعی منفی هم نداره. این نگاه مشروع. نگاه نوع دوم، نگاه نامشروع و حرام و ممنوع که پیامدهای منفی و خطرناکی رو به دنبال داره، در اغلب اوقات هم باعث جنایت‌های بزرگی در جوامع بشری شده و داره میشه الانم که بعداً همه مصادیقش رو براتون عرض خواهیم کرد، یعنی تعدادش رو خواهیم آورد اینجا و در آینده هم اگر این روند ادامه پیدا کنه بازم جنایت‌های دیگری هم از این طریق به دست خواهد آمد. این دو نگاه رو شارع مقدس داره. اما نگاه اول، این نگاه مشروع و جایز چه نگاهیه؟ اون چی که از روایات، احادیث، از عرض به خدمتتون که مسائل فقهی به دست میاد و از آیات قرآن کریم، اونو من براتون جمع کردم در دو سه خط تعریف میکنم برای شما که نگاه مشروع و جایز چی. خیلی هم الان تو فکرشون آقا ما همینا بلدیم. یه مقدار عجله نکنید، ببینید اونی که میخوایم بگیم واقعا میدانید، اگر میدانید فبه المراد، اگر نه عجله نکنید، خواهش میکنم زود نتیجه نگیرید. نگاه مشروع و جایز عبارت هست از نگاهی است که شارع مقدس برای اون نگاه حرمتی قائل نشده باشه، یعنی اعلام نکرده باشه که این نگاه ممنوعه. حالا بعد نگاه ممنوع هم تعریف بشه ها، حالا این کارم میکنیم. این نگاه مشروع و جایز. پس نگاه مشروع و جایز عبارت از نگاهی است که شارع مقدس برای اون نگاه حرمتی قائل نشده باشه. شامل چه نگاه‌هاییه؟ اینو خواهش میکنم خوب یادداشت داشته باشید. الف، شامل نگاه مباح. نگاه مباح یعنی چی؟ یعنی نگاهی که در اون نگاه هیچ فضیلتی چه از نظر دنیا چه از نظر آخرت برای شما نیست، هیچ برتری برای شما نیست، هیچ ترجیحی برای شما وجود چی؟ نداره. اگه گفتیم مثل نگاه کردن به چی؟ که نه دنیا توش داره نه آخرت، مثل که شما وایسی به کف خیابون از صبح تا شب نگاه بکنی، میان میگیرن میمنند امین‌آباد اونجا بستری میکنن، اون دیوونه است به کف خیابون چه نگاه. نگاه کردن به کف خیامون گناه نیست، نگاه کردن جایزه، ولی نگاه کردن مباهه، از نوع مباهشه. مباه یعنی که هیچ فضیلتی توش نداره، هیچ خاصیتی توش نداره. نگاه دیگه، نگاه جایز چیه؟ نگاه مستحبه، نگاهیه که نگاه کردنش خوبه. مثل چی؟ مثل همون چی که شارع مقدس دستور داده که نگاه کنید خوبه، یعنی فرمودن به صحرای سبز، به سبزی ها، به گل و گیاه و اینا نگاه کن، به دریا نگاه کنید، ثواب داره، فضیلت داره و خوبم هست، برای چشمتون هم خوبه، به پدر و مادرتون، بیکار نشستین تو خونه، هی تلویزیون داری نگاه میکنی، گاه گودر میام صورتتو برگرد یه نگاه با نیت به پدر و مادرت بکن، خیلی برای چشمات مفیده، برای فکرت هم خیلی مفیده. ما تا حالا نکردیم که نتیجهشو ببینیم، با نیت تا حالا این کار نکردیم. نگاه به قرآن کریم، نگاه به جنگ تجلی خداوند در آیاتش دید، نگاه به روایات احادیث معصوره از ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، نگاه به کتاب‌هایی که مفید فائده است برای ما و هر اون چیزی که شارع نگاه مستحب میدونه که خودتون دیگه همینا رو بلدید. نگاه باز از نگاه‌های جایز نگاه واجب هست. آقا ما نگاه واجب هم داریم؟ بله. شما پشت فرمون نشستی، واجب چیشات باز بشه نگاه بکنی. اگر میبینی الان خوابت میره یه عده مسافر رو به کشتن میدی، اینا واجبه برید، بر شما واجبه که آقا ماشینی رو نگه بداری بری بخوابی، خستگی در دوره نگاه بکنی. هم چی کنی؟ آقا من حالا یه چرتی هم پشت فرمون میذارم، اینا رو هم به خدا میسپریم، به خدا بسپر، خدا حافظ، رفتیم تای در هم دیگر ملاقات میکنیم، خانما کمربندا رو ببندن، آقا اینا هم همینطور، رفتیم تای در. خب این واجبه که چشه اینجا واجبه نگاه بکنی، این نگاه واجبه. پشت فرمون اتومبیل خودت نشستی همینطور، پشت موتور نشستی همینطور، پشت دوچرخه نشستی همینطور. این نگاه مشروع و جایز. اما نگاه نامشروع چه نگاهیه؟ این قابل دقت. تعریف اینو بعضیا خوب انجام ندادن. من خواهش میکنم خوب دقت بکنید تعریفی که اساره تعاریف هست و من سعی میکنم خدمتتون تقدیم میکنم. نگاه نامشروع از نوع نگاهی است که شارع مقدس از آن نهی کرده که به هیچ عنوان به این شیء، به این حیوان، به این انسان نباید نگاه بکنیم. شارع نهی کرده. نگاهی که ما از اون نگاه نهی کرده شده ایم. دقت بکنیم. چرا اینجوری بیان میکنیم؟ باهاش کار داریم حالا. یک، اینا شامل چند قسمت میشه. یک، نگاه نامشروع. اولین مصداقش و اولین موردش اینه که کسانی که نامحرم هستند و نباید دیده شوند. البته تو پرانتز می‌نویسید با شرایط، چون اینا همه رو شرایطش رو ذکر میکنیم. این نگاه نامشروعه. کسانی که نامحرم هستند نباید دیده بشن، دیدن اینا حرامه، ممنوعه. تو پرانتز نوشتیم البته با شرایط. دوم، نگاه از روی ریبه. ریبه یعنی چی؟ ریبه یعنی شک، شک داشتن. نگاه ریبه یعنی نگاه مشکوک. جلوش بنویسید مساوی با اینکه نگاه تلزز آمیز با زال، دال زال. نگاه تلزز آمیز، تلزز آمیز یعنی چی؟ یعنی لذت بردن از اون نگاه. خب فقها ریبه رو یه معنی اصطلاحی هم کردن، میگن آقا اصطلاحا نگاه به ریبه یا همون ریبه یعنی چی؟ میگن نگاهی که ترس آن میرود که انسان به گناه بیفتد. در اینجا منظور فقط انسان نیستا، ما میگیم انسان به گناه بیفته یعنی ما به گناه بیفتیم، اما اون چی که دیده میشه لازم نیست انسان باشه. ممکنه اون چی که دیده میشه انسان باشه، ممکنه حیوان باشه، ممکنه یک شیء باشد. دقت بکنید برای اینکه تعریفمون کامل بشه. اگر انسان به همه اینها، به یک موجودی نظر به ریبه داشت، یعنی نگاه به ریبه کرد، نگاهی که می ترسد به گناه بیفتد، این نگاه رو داشت، این نگاه میشه نگاه مشکوک، نگاهی که خوف وقوع فتنه می رود. این نگاه هم نگاه حرامه و ممنوع از نظر اسلام. حالا مثالاش مثل چی؟ شما یه حیوانی رو میبینی، یه حیوانی رو میبینی، مثلا میگم، من عذر میخوام از هم آقایون هم از خانوم ها، یک مثال هایی که باید بزنیم هرچی من بتونم محصورشون میکنم، اما به هر حال عذرهایی رو کلی رو انجام میدم. شما میبینید مثلا یک کبوتری دنبال یک کبوتر دیگه داره میکنه، این قاعده طبیعت، اگر این کار رو نکنه اصلا نسل کبوترها منقرض میشن. تمام حیوانات دیگه هم همینجور، هر حیوانی هم در همین حالت شما نگاه کن. از این نگاه کردن شما به یک گناهی میفتی، مرتکب فعل گناهی ممکنه بشی، حتی نه اینکه 100% بیفتی، خوف این داری که به گناه بیفتی. اسلام میگه نگاه کردن به این قضیه برای شما حرامه، نه برای همه حرام باشه، چون شما نگاهت الان نگاه به ریب است، ممکنه به گناه بیفتی، خوف این داری که به گناه بیفتی. یا نه، شما رفتی در یه مغازه کفش فروشی، تمام کفش های زنانه رو اونجا گذاشته، کفش خانم‌ها رو گذاشته، چون آیه مردان هست، حجاب مردان فعلا هست و نگاه های ممنوع اوناست، فعلا بحث اینو داریم عرض میکنیم، بعد سراغ از آیه 31 هم میریم انشاءالله. شما میری کفش های زنونه رو چینده اونجا، چه کفش جالب، شما نگاه میکنی از اینها یک تصور ذهنی رو تو ذهنت پدید میان، انقریبه که به یک گناهی دوچار بشی، یه خوشایند، یه تحولی درت ایجاد بشه. شارع میفهمد این نگاهت نگاه به ریب است، حق نداری این نگاهو بکنی. مردی به مردی نگاه میکنه از رو ریبه، از رو خوشایند، حرام. زنی به زنی نگاه میکنه از رو ریبه، ریبه رو فهمیدید چی هست، نگاه حرام و ممنوعه. به شیعی مثل همین کبشی که مثال زدیم شما نگاه میکنید، میفرماین حرومه، نگاه به ریب است. پس مرد به مرد نگاه کنید، مرد که آقا به من محرمه، بله، زن به زن که محرمه، بله، اما نگاه اگر از روی ریبه بود، همین مرد به مرد و زن به زن هم میشه نگاهشون نگاه حرام و ممنون، نگاهی که من کم کم داره خوشم میاد، خوشایند من خوشایند غیر طبیعی است، تحولی داره در من ایجاد میشه. میگه این نگاه، ببینید چقدر اسلام دین دقیقیه واقعا، کجاها رو فکر کرده که جامعه مثل جامعه آلمان امروز نشه، بدبختایی که تو اروپا هستن به این دردها و مرضها اینا ما مبتلا واقعا نشه، که آمدن دیگه کارشون به اینجا رسیده که علنا کلیساهای مسیحی اومدن پذیرفتن، اینو آیین‌نامه صادر کردن که کشیش‌ها، دیگران غیر زالک فلان اینا میتوانن مردان با مردان و زنان با زنها ازدواج بکنن. چرا اینو پذیرفتن؟ برای اینکه کارشون بیخ پیدا کرده، برای اینکه از اینجا کارشون کشته رفته بالا. اسلام همون اول بیخ کارو گرفت، همون اول جلوگاه رو گرفته، صفر گرفت. اگر از اینجا پا رو فراتر گذاشتیم، این پیامدها رو برای ما خواهد داشت. پس این نگاه به ریبر هم شما فهمیدید، نگاه مشروع و جایز رو تعریف کردیم، نگاه نامشروع و جایز هم گفتیم، فقط نگاه به نامحرم چی نیست، نگاه به ریبه هم که خودش شمولش فراگیر هست، نگاه ممنوع و غیر جایز و حرام هستش. این بحث نگاه رو هفته و جلسه آینده انشاءالله ما از دیدگاه قرآن کریم و روایات و احادیث انشاءالله روش صحبت خواهیم کرد، پیامدهای منفیش از نظر اجتماعی و علم الاجتماع مورد بررسی و بحث قرار خواهیم داد انشاءالله، تا متوجه بشیم که اسلام چقدر به نفع ما کار کرده و وارد میدان شده و خواسته که ما بشری باشیم که رو به تکامل پیش بریم انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه و تم السلام.